أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير الناصر المعين. در قرآن خب این آیات این چنینی رو به خصوص با صراحتی که فرماد که یا ایها الذین آمنوا خب این سوال پیش میاد براتون که خب خودت فرمودی که یا ایها الناس اعبدوا مثلا یا ایها الذین آمنوا دیگه ما رو به رسمیت ایمانی پذیرفتی. این چی بود که باز ایمان یا ایها الذین آمنوا یعنی پذیرفته است که شما در ایمان هستی به همون معنایی که ایمان هست. پس آمنوش رو میخواد با چی ما را جلو ببره؟ این رو همطور داشته باشید، بالاخره سوالیه که برای ما باید پیش بیاد. همه تون این منظره حضرت امام در رحلتشون خب چیز عجیبی بود، آدم باورش نمیاد که انگار جهانی که در نسبت با امام داشتیم یهو رفت. خیلی عجیب بود. درسته که باید میرفت، بالاخره انسان است و ابوالبشره. بعد من نمیدونم چی گذشت بر خانواده اینا، چی پیش اومده بود در این خانواده با این غزل مشهودی که یه مرتبه خدا رحمت کنه احمد آقا را اون غزل من به خال لبت دوست گرفتار شدم اینا اووردن به میدون. ما راستش هیچ وقت نمیدونستیم امام اینه. ما امامی که میشناختیم خب امام از بگو دعای سحر و مصباح الهدایه و اوناش که میشناختیم، بعضیاش بعد پیدا شد. ولی یه مرتبه این خودم تصورم اینه که این غزل حالا یه اشارهی بهش میشه، یه ولوله‌ای در خانواده امام به وجود آورده بود که امام کجا میخواد ما رو ببره با این غزل. چیزایی یافتند که حس کردن انگار میشه با ما همون امام رو در میون بگذارن. خب اونا خود غزل رو نمیخوایم بحث کنیم، فوق‌العاده است، من هم عرایضی داشتم یک سالی در رابطه با این غزل. اما این بیتش رو خواهش میکنم ببینید، یه فقیه عارف متدین متعبد اونجوری با اون نماز شبها یه مرتبه این بیتش هست: در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. ما که میدونیم امام از هرچی دارد از مسجد و مدرسه داره. چی میخواد در این غزل بگن که اولا گفتم خانوادم خیلی براشون حیرت داشته است که چی میخواد بگه حضرت روح الله؟ بیان رو این فکر کنیم. حالا به خصوص باز دوباره آخر غزل که بگذاری که از میکده یادی بکنم، که من از دست بت میکده هوشیار شدم. اون چه که من دلم میخواد با هم دیگه در میون بگذاریم همینه که آیا امام که میخواد ما را در میکده عالم وجود و معنویت حاضر کنه به چه معناست؟ چی باید ادامه پیدا کنه تا ایمانمان دوباره باز ایمانی بعد از ایمانی بشه؟ داره بلدین دیگه، بزرگان مفهمدن ایمان باید تر و تازه باشه. اینا منجر شد که خب با فضایی که مختصرا ما از فضای نگاه امام و صحبتایی که به خصوص اون روزای آخر میکردن داشتن، ما همین رفت و فکرمون که یه حضوریست که صرف حضور مدرسه و مسجد نیست. نه اینکه بالاخره امام رو همه دو میشنازی میگن ببین کی داره میگه این سخنا رو. اینجا بود که آروم آروم ما رفتیم توی این فکر باید این ایمانی که در دیروز ایمان بوده است و باش هم زندگی میکردین، این یک بگو یک قدم جلوتر بردارد، نه اونا زیر پا بگذاری. خیانت است اگر اون که شیخ بهایی ها در یه حیات فعال معنوی بودن، ولی آیا چی باید جلوتر از اون پیش بیاد؟ یکی این که پس اون دیروزین خودمون را بشناسیم، ولی و صد ولی این که چه حضور امروز باید پیدا کنیم. بحثم حضوره. با اگه نه همه حالا هم حرف و شیخ بهایی مثلا میگه بلد این دیگه، مثلا کتاب مفتاح الفلاش آدم کشکولش فوق‌العاده است، منم استفاده خیلی زیادی کردم، ولی حضوری که باید بعد از حضور پیش بیاد چه حضوریست؟ و اگر پیش نیاد چه حضوریست؟ این نکته حساسیست. تصور خودم اینجاست که اگر با ادامه امام به امامی که میخانه را باش میخواد حیات خودش را معنا کنه ازش غفلت کنیم، اینجا ادامه امام را نداریم. ما حتما میدونیم که خیلی امام با حافظ نزدیک است از نظر حیات فکری، اونجا که خیلی عجیبه، حافظم داره دیگه، در خلاف آمد عادت به طلب کام که من، نوشتم در خلاف آمد عادت به طلب کام که من، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن. جمع عجیبه، مشهور است این بیت حافظ. دلم هم میخواد شما هم روش فکر کنید. خلاف آمد عادت چیه؟ خب معلومه خودت هم میبینی که میگه نمیدونم میو نمیدونم از این حرفا، و خودتون هم میدونیم که رهبری یه بحث خیلی خوبی راجع به حافظ دارن و مولوی که معتقدن تمام این غزلیات، ببخشید اکثر این غزلیات اشعار آیینی است، یک نوع حیات معنوی رو جلو ما میخواد بگذاره. حالا با این مقدمه که این خلاف آمد چیه، همه اینا منجر شده است که ما این متنی که در خدمتتون هست رو آروم آروم با هم در میون بگذاریم، ببینیم چی میخوایم بگیم. عنوانش هست راز نیستنگاری دوران و راه عبور از آن. واسه خود این عنوانم میخوایم. نیستنگاری ترجمه نیهیلیسم است. این فرق میکنه با پوچی و افسردگی و اینا، اون آجا خودش یه چیزی دیگه است. خب پس حرف اولمون دلم میخواد که حالا این که گفتم خلاف آمد عادت، عموماً در بین رفقای مذهبی واژه‌های دیگه است، مثلا توکل خیلی، تقوا. این نیستنگاری که ما می‌خوایم با شما در میون بگذاریم، خب ببینیم چیه که اصلا بشر رو فرا گرفته است، چیه که بشر رو فرا گرفته است و راه عبورش چیه، و من اصفهانی و اون تهرانی و اون شیرازی و اون مازندی و اون فرانسوی هم هیچ فرقی از این جهت نمی کنیم. همین آرم با هم دیگه در میون بگذاریم. چرا؟ خودتون هم می دونید ما در نسبت حضور در تاریخ مدر نمیتونیم مثلا ما این گوشه شهرمون مدرن نباشیم، مثلا بگو من دیگه تلویزیون نمیخوام، ماشین نمیخوام، معنی نمیده. بهش میگن حضور در تاریخ مدرن تقدیر بشر جدید است. عرایزی شد یه بار که بشر آنچنان است که دیگه نمیتونه جهان خودش رو در حد دهکدش قرار بده. یه زمانی بشر جهانش فوق شهرش، مثلا در جناب سعدی داریم میگه شاه جهان، منظورش شاه شیرازه، جهان شیرازه، ولی دیدید که بشر چون جهانش عوض شد، ماشین که از اروپا شروع شد که منحصر به اروپایی ها نبود، دیدید بعدش هم باز بشر دید که انگار جهان گشوده تری میخواد، بشر هواپیما میخواد، بعد دید انگار بازم جهانش باید بیشتر باشه، دیدید اینترنت یا بالاخره فضای مجازی را میخواد. اینها را خودتون بهتر میدونید، ولی خواهش میکنم رو این حساس باشید که آیا بشر در این جهان خودش با مسئلهی به نام نیستنگاری روبرو شد. مقدماتش شاید طولانی باشه، فقط نیستنگاری چیه که ما داریم میخواییم بگیم که همینطور که جهان مدرن یه جهانی شد برای بشر جدید، این که حس می کند که خلعهاش سایه به سایه دنبالشه. خوب عنایت بفرمایید، خلعهایی که سایه به سایه دنبالشه رو نمیدونه چی کار بکنه. اینجاست که ادعای بزرگی کردن متفکرهای دنیا که بشر جدید نیستنگاری تقدیرشه، این که یه چیزی میخواد باشه غیر اون که هست، ولی نمیتونه اون چه که هست رو و اون چه که میخواد باشه رو جمع کنه و نمیتونه دم یه جوری از شرش راحت بشه. اینجاش مشکله با که یه وقته که شما میگو خیلی خوب من نادیده میگیرم، مثلا عصبانی هستی از دست یکی، خشم کرده، ظلم بهتون کردن، تو روایت داریم خدا رحمت کنه اون کسی که اغماز کنه نادیده بگیره، و میشه چرا نشه، داریم که حتی ظلم بهت کردن اغماز کنی خدا جبران، خیلی روایت خوبی در اصول کافی هست، خیلی هم من دوست دارم روایت هم. که اگه یه وقت ظلم کردن در حق خودت میتونی دفاع کنی، اما یه وقت میگی نه اگه بخوای دفاع کنی یه ماجرا میشه، به خدا واگذار میکنی، خدا میفرماد در حدیث قدسی من جبران میکنه. خب اینا که هست، ولی این چیه؟ این مسئله نیست انگاری که تقدیر بشر جدید است و مذهبی ها اگر نشناسن هیچ فرقی با غیر مذهبی ها از این جهت نمیکنن. مذهبی ها اگه بشناسن طوری با مذهب برخورد میکنن در مواجهه با مذهب، از تقدیر بشر مدر که نیستنگاریست میتونن عبور کنن. تیترم ببینید، رازهای نیستنگاری دوران و راه عبور از آن. خب برای اینکه خیلی هم وقت دون نگیرم، من متنی که خدمت دون هستم میخونم، آروم آروم شاید به لطف الهی راهی گشوده بشه. شماره اول عنوانش هست تماشای خود و اصیل ترین راه. اینا باید روش آروم آروم فکر کنیم. باز عرض میکنم یخت خلاف آمد عادته، اصیل ترین راه را میگون تماشای خود. خب ظاهرن باید بگون اصیل ترین راه ها راه به سوی حق است. خب این تماشای خود بیرون است رجوع به حق. میخونیم یک، چگونه ممکن است که انسان تا آنجا راه را رها کند و به بیراه قدم زند که ستایشگر قاتل عمر خود شود، وقتی هر آنچه معنای زندگی را از او می رو باید را دوست می‌دارد. یه وقته که ما برای خیلی خوب شدن از زندگی فرار میکنیم، اینا خودتون هم میدونید ما بهش میگیم صوفی بازی نداریم تو اسلام. یه وقته که فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم و بدجوری از زندگی فرار میکنیم. چگونه ممکن است که انسان تا آنجا راه را رها کند و به بیراه قدم زند که ستایشگر قاتل عمر خود شود، وقتی هر آنچه معنای زندگی را از او می رو باید را دوست می دارد. بحث مشهوری است تو دنیا،
که میگن بشر جدید زندگی را دیگه معناشو از دست داده است، معنای زندگی از بین رفته است، مشتاق اموری شود که بر سرگردانی او می افزاید و خواهان چیزهایی است که نیست. توهم دیگه بهش میگن شما، ولی خیلی فرق میکنه. یا وقت میگم نیست، یا وقت میگم هست و نیست، از بس هست نیست. اینا میخوان آری چیزهایی که نیست و جاودانگی او را میرباید. این خیلی ها تقریبا ما امروز تمام حرفمون را به لطف الهی میخوام در تفصیل این بذاریم، چیزهایی که جاودانگی ما را میرباید. و چون احساس جاودانگی را از دست داد، چه اندازه در بودن خود احساس پوچی می کند. یعنی بیان آروم آروم به این فکر کنیم، رابطه بین احساس پوچی و غفلت از جاودانگی، جاودانگی که حالا بیشتر می خواهیم بحث کنیم، اینجاست که همه راه ها برای او بنبست است. زیرا اصیل ترین راه که تماشای خود می باشد را گم کرده. ببینید خودی که جاودان است غیر این است که نه ما فردا در ابدیت هستیم، نه امروز باید در ابدیت خودت رو تجربه کنی. این حرف اصلی ماست. بشر اینو از دست داده است، چه اندازه در بودن خود احساس پوچی می کند. اینجاست که همه راه ها برای او بنبست است. زیرا اصیل ترین راه که تماشای خود می باشد را گم کرده. شما رو اینا فکر کنید، دیروز هم اشاره شد این جریان معرفت نفسی که دارید دنبال می کنید و حساسید، به کجا باید می رسونه ما را، در چی باید ما را حاضر کنه؟ در بود اکنون جاودانه بیکرانه. این خیلی مهمه، راهی که همکنون او را تا بیکرانه ترین حضور حاضر می کند و معنا می بخشد و با حضور در آن ساحت به جای آن که از رفتن فرار کند، به راحتی رنج رفتن را که همه زندگیست به جان می خرد. یا ایها الانسان کادهن الی ربک و ملاقی انک کاده. بلدین آیه بلدین دیگه، کد یعنی سختیه بعد از سختی. اما چه سختی؟ سختی که همین روزا خب میدونید عملیات بیت المقدس این روزا یادش میشه. خب خدا میدونه در شور و شعف سختی که به قول عباد قهقهه مستانه میزدن، تعبیر خیلی قشنگ داره که شهدا در اون حضور متعالی خودشون قهقهه مستانه میزدن، چون که یک حس حضور ابدیشون براشون شیرین شده بود. این خیلی اول نام سخت است. ببین همه حالا این حرف که من زدم دو معنا میده، یکی اینکه اکنونم را در اون نوع حضور دارم تجربه میکنم، یا اینکه نه میدونم این شده است. این میدونم این شده است دیروز ما بوده است، امروز ما اکنون است. حالا میرسیم، رنجی که در هر قدمی که بر می‌دارد زندگی را به او نشان می‌دهد. چرا؟ چون در بستر توحید است. خواهش می‌کنم رو این جمله دقت بفرما، در بستر توحید قرار بگیرید. هرچه می‌رید می‌بینید که انگار همون کمال وسعتی که می‌خواستید درش هستید، ولی بازم باید برید. خب شما در اشارات قبلی هم دارین دیگه، از خدا صراط مستقیم میخوای، صراط میخوای. خب در صراط رفتن است، ولی صراط هست که خود رفتن یه نوع احساس حضور و معنویت هست. عجیب است. خب روایت هم داره، ائمه میفرمون، یا شما در اعتقاد ائمه میفرمون اینا صراط مستقیم، علیون صراط مستقیم. یعنی چی؟ خب هنوز حرف مبهمه، ولی روش فکر میخواییم بکنیم که این چه نوع حضوری است. تعبیر را دیدین می‌فرماد اینجاست که همه راه‌ها برای او بنبست است، زیرا اصیل‌ترین راه که تماشای خود می‌باشد را گم کرده. خب حالا می‌خوایم بگیم دوری این رفتن‌ها چه اندازه دردناک است، یعنی طوری که ما رفتن‌ها اون را گم کنیم. اینا ما اسمش هم می‌ذاریم نیهیلیسم یا بگو نیستنگاری، هرچند با راحتی و رفاه همراه باشه. ممکنه بگوید خب قبلا هم که ما این حرفا را داشتیم، قبلا نم تجمل همیشه بده، اشراف زدگی همیشه آدم رو مشغول میکنه، ولی بشر جدید بشریست که نمیتونه با خودش زندگی نکنه. حالا که با خودش میخواد زندگی کنه، اگر خودش در یک چنین حضوری نباشد، اینجاست که حالا میرسیم اون عمیق‌ترین عذاب که عذاب آخرالزمانیست سراغ بشر جدید میاد. و شما حالا آروم آروم میبینین که چقدر این جنگ بین دو خود دارد برای ما پیش میاد. بله، راحتی های پوچ و بی ثمر، این از راز نیستنگاری، راز بودنهای سرد و بی ثمر، به جهت فرار از رفتن که شأن حضور در حقیقت است. اینم برای مهمه. حقیقت چیه؟ حقیقت چیزی است که بروید بیابید، یا چیزی است که همکنون در آن بتوانید بشوید؟ معشوق همینجاست، همینجاست. تیتر یکی از سوالای خیلی خوبه سایت بود، دیدم چقدر حرف داره این کار بر حرفم همین بود که شما دوباره اینو نگاه کنید، راز بودنهای سرد و بی ثمر به جهت فرار از رفتن که شأن حضور حقیقت است. در واقع صراط یعنی اونی است که شما را دربر میگیرد، که حس میکنید که در جایی هستید که همین جا باید باشید. ولی وعتوب و الهی تو استغفار دیگه عجیب تر از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. انسان موحد که نداریم، چرا حضرت میفرمان که من کدورتی بر قلبم میشینه، لیغانه بر قلبم یک غیر همون کدورتی میشینه و 70 بار استغفار میکنم. استغفار میگه گناهی کرده است؟ نه، باز هم نه. و اتوب و الیه و معنیشا بلدید دیگه، یعنی بازم نه. حالا اگه نشستی به جای این که بری، من به شما بگم که اینجاست که دیگه نمیتونید از دینداریتون اون نتایج فوق‌العاده رو بگیرید و مسئله دار میشید. باز خبر بهتون بدم، در این راهی که اومدید، خب سه احتمال است. یکی که خب برگردید، خودت میدونی بر اون نمورده به فتوای من نماز خونید، من نماز میتش رو بخونید. یکی این که بشینی، حالا میرسیم در شماره 2، بشینی هم در توهمات دینی زندگی کردی، دین داری. اما یکی هم این که بروی، شما محال است در مسیر دینداری در مسیر رفتن قرار نگیرید و از دینداریتون راضی بشید. لصاف و یردا مثلا خدا میگه یه کاری کردم که این از دینداریش راضی بشه. دیدین بعضیا به قول این طرف گفت برای اینکه جهنم نرد دارد هم تلاشش میکنه، ولی بچهای ما شما این نیست. حالا مطلب ابهام، شاید تو شماره 2 ببینیم چقدرش رفع میشه. ای انسان های بالا، میخواید انبیا رو منظورتون بگیرید، بقید خود حضرت امام، ما خطاب معنی به ایناست، نگاه کردیم به امام، نخیه چیه این مرد؟ من خودم رو بگم، ما واقعا تا امام را پیدا نکردیم به معنای واقعی نمیدونستیم چی هست، چی کار باید بکنیم. خیلی در به در بودیم. یه مقاله هست، بد نیست نگاه کنیم، ای امام. اینجا بنده احوالات در به دری خودم را تو مقاله گفتم که چه سرد بود زندگی. همیشه من این جمله را دیگه، چون سگی در دهان رو، چون استخوانی در دهان سگ روزگار. نه غروب من غروب بود، نه صبحگاه من صبحگاه. و اونجا میگم تو که آمدی جهان در شعشعه وجودش ما را در بر گرفت. این که تیپ این چنینی با امام پیش اومد، احساس یه نوع بودن خاصی شد. گفتیم یا این که به دیروزمون مشغول میشیم، یا که اصلا زیر دین میزنیم، یا این که یه طور دیگه دین جلوی ما در این عالم ظهور میکنه. شماره دو اینه، حضور در جاودانگی خود. ای انسان های بالا، گفتم مثلا امام، شما را چه اندیشه ای فرا گرفته که این اندازه سرمست حضور خود در نزد خود هستید؟ یقدر رو این فکر کنید که حضور در نزد خود، کمک دون خود قرآن که میکنه، شما همه تون بدون استثناء خدا باهاتون روبرو شده است. و علم آدم الاسماء کلها، اینا همه دون بلدید، خواد خلیفت الله بسازه دیگه. آدم هم که اینجا میدونید یعنی آدمیت، آدم ابوالبشر جداست، این همه اهل البیت هم همینن دیگه. علم آدم الاسماء کلها، عجب، پس همه انسانها انوار الهی را دارن. تعلیم الهی هم که بلدین، تعلیم کتاب و درس و مدرسه که نیست، جان به شعف میاد. خب این علم آدم الاسماء کلها را دارید، وقت مگه در قرآن ندارید که له الاسماء الحسنا؟ پس یعنی خدا به معنای این است که همین حی قیوم سمیع بصیر. اینا میگین خدا دیگه، هو الحی هو القیوم. خب مگه نگفت که له الاسماء الحسنا فدعوه بها، اونا بخونید با همین اسماء حسنا. خواهش میکنم اینجا با من همراه باشید. خب اونا میخواییم بخونیم با اسماء حسنا، کجا بخونیمش؟ معشوق همینجاست، همینجا. ای آینه جمال شاهی که توی، ای نسخه عالم الهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. کدوم خود؟ خودی که باده خوردستید بادا یادتان. باده نه جلوه حضرت رب، با اشاره به آیه دیروز، اشهدهم علی انفسه، خودت با خودت در میون گذاشتم. الستو برد بکن، باده خوردستید بادا یادتان، یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. این موانع نمیذاره که من با خودم که تمام وجودم را نور الهی در بر گرفته است به لطف تکوین، تشریح که باید خودمون بسازیم. خب حالا پس اینجا دوباره من دارم به انسان‌هایی مثل حضرت امام نگاه میکنم، خطاب میکنم. خیلی مهمه، عرایزی شد تو متنی که خدمت بچ رفقای ام آیامی پورا اینا داریم، من عرضم این بود، انسان در انسانیتش اگر بخواد خودش را تجربه کند، جز اینه که باید امیرالمومنین را ببینه. یعنی شما با امیرالمومنین علیه السلام خودتون رو تجربه میکنین یا یه انسان دست نایافتنی؟ اینا روش شما نمیتونین دیگه در اون معارفی باشید که اون مولای ما در اون قله هست و ما هیچی. نه، باده خوردستید بادا یادتون، این مال همه هست دیگه. این آیه که ذریه آدم دیگه، از اخذ ربک من بنی آدم، همه. حالا نتیجه چی میشه؟ میگون خسته دومه کنم، ما با این انسانهای والا چه نسبتی باید برقرار کنیم؟ اون که عرض میکنم امروز انسان معناش گم شده است. شما بتوانید انسان را به معنای خودش آگاه کنید، مطمئن باشین تمام این دستورات دین والله العلی العظیم از من شما بهتر میبرن جلو. شما به اون دختری که به ظاهر خودش را مسئله دار است نسبت به حجابش، عرایزی شد تو اون 4 جلسه جا تقابل حجاب و آزادی، چرا همه حرف این بود که تو این را به خودش برگردون، از خودش غافل شده. ببین چقدر اون وقت جایگاه احکام دین برای شیرین میشه، برای اینکه خود متعالی تری را در خودش تجربه میکنه. بداند و اینا فایده نداره، دار کافیش نیست. این کسی نیست که بگو بدان خوبی خوب است، این باید در درون خودش شعله ور بشه از حیات معنوی و کمتر از این کمشه. خب آن قطره شبنمی که بر گل برگ های جان شما نشست، از کدام دیار است که این اندازه خود را در جاودانگی خود احساس میکنه. دوباره حرفم اینه، خود را یعنی امثال امام حالا هر کیا میخواهم بگم، من مثلا مرحوم مدرس برام بسیار بزرگ است و عارف واصلی بوده، از سیاست مداریش نگذاشته است اون عظمتش. رسیدید هم بنده عرایزی دارم هم راجب مدرس صحبت دارم، مهم نیست. اینا چرا اینقدر در حضور گسترده خودشون حاضرن؟ داستان ها داره. حالا وقت شما این روایته که زیاد شنیدید که بازم فکر کنید چرا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان که الان قیامتی قائم، چند باره اینا تکرار کنید که حسن فهم بابا من قیامتم همکنون است. مفصل تون کتاب معاد روایته از حضرت رضا علیه السلام داره که حتی اگه کسی بگه فردا قیامت میاد، از ذیل ولایت ما خارج شده است، به هر معنایی که اونجا بحث شده مفصل. شما یکی از عقاید اصیل دو اینه که همین حالا والله وصلید به قیامتتون. اینا دارید خوب اگه تو اون روایت نداریم که حضرت از جبرائیل پرسیدن، برادر جبرائیل رفتن معراج بهشتی ها رو میبینن، میگن چرا اینه به اصطلاح این فرشتگان گاهی کار میکنن گاهی متوقفه. عرض میکنه یا حبیبی مصالح بهشون نمیرسه. تکرار بحثه، مصالح چیه؟ یعنی همه حالا داره بهشتش رو میسازه، فرمان مصالح همین تسبیحات اربع سبحان الله والحمد. یعنی عجب شما اگه اینجا بگید سبحان الله در یک حیات ابدی خودتون به نحوی حاضرید و شکوه اون قصر توحیدی رو پایش رو میگذارید و ادامهش میگید، والحمدلله زینت اون شکوه توحیدی ناره. یعنی از کار شما همین حالا شما را که اونجا حاضرید حاضرتر میکنه، اینجور بگید. خب دوباره متن رو میخونم. آن قطره شبنمی که بر گلبرگ های جان شما نشست، از کدام دیار است که این انداز خود را در جاودانگی خود احساس میکنید؟ احساسی ماورای دیروز و فردا. خیلی عجیب. بعد چیه؟ امیرالمومنین این جمله را مشهور از این شعر عرضه شد، حضرت می فرمان ما فاته مزا و ما سیعتیه فهم قم فقتنم الفرصت بین الادم. این زندگیه و دیروز که نیست، فردام که نیست، ما فاته مزا. یعنی شما در حضور اکنون جاودانه، نه فردا، اکنونی که جاودانه است. دیگه از امیرالمومنین مطمئن تر کسی را دارید؟ چرا طوری فکر کنیم که قیامت فردا است؟ الان قیامت قائم یعنی این حضور است. وقت دیگه ببینید دیگه گر جمله کائنات کافر کرد، یعنی شما دیگه در پیش خودتون در ابدیت خودتون هستید. و حالا هم تو یکی از متنای دیروز بود، و همچون آبی که خودی ندارد ولی همه را حیات میبخشه، مؤمن این توریست دیگه، در خدمت همه هست، آب وضو را اونجا ولی هیچی هم نیست. همیشه یاد باشید شما یه کاری نکنید که خودتون پیدا بشید، یه کاری بکنید که در پیش خودتون بیکرانه باشید. وقت بیکرانه پیدا نیست، کیا پیدا؟ اونایی که محدودن. خب حالا این تا اینجا، حالا میخواید عکسش کنیم. تا اینجا گفتیم ای انسان‌های والا، حالا اینجا میگم ای دیگر انسان‌ها، آیا آن جاودانگی را که انسان‌های والا احساس میکنن نمیچشید؟ نمیبویید که میگوین مولامون دیگه لا کش فلق تا مزدد تو یقینا، و خبر میدهن اگر همه پرده ها که فردا را از امروز جدا کرده کنار رود، بر احساس حضور جاودانگیشان چیزی اضافه نمی شود. همه دین اینا رو بلدی، ولی حرف من اینه که اگر اینها را جدی نگیریم، این حس نیستنگاری سراغمون بیاد و حس میکنید هم مذهبی هستید، هم احساس میکنید که در یه خلأ هستید. نه، در یه خلأ نباش، در این که هنوز نه، این دوتا فرق، این فرق میکنه. یه وقت در هیچی هستید، یه وقت هنوز باید بیش از اون که هستید بشوید. این خوبه، همیشه ما میگیم خود باشید و خود شوید. خود باشید در حیات توحیدی، خود شوید یعنی شدیدتر. خدا رحمت کنه جناب صدرالمتعلقین، این بحث بسیار خوبیه که انسان با معارف حق وجودش شدیدتر می شود. ادامه می دم بعد رو. زیرا آنها همکنون در وجود خود، آری در وجود خود حاضرن، انسانهای والا، نفرین بر امروزی که از فردا منقطع شده و مرا سرگردان خود کرده است، تا زندگی را که حضور در جاودانگیم می باشد گم کنم. این حرف اصیلیه با زندگی یعنی حضور در جاودانگی. دوباره دلواپس هم شاید شماره بعدی خود کمک کنه که بگوی خب پس یعنی من باید به فکر قیامت باشم. کی ما این حرف رو زدیم؟ ما میگم اصلا اکنون در ابدیتت حاضری، به پا این حضور در محضر حقی که داری تجربه میکنی را روز به روز شدتش بدی، تا هر روز ببینی چقدر در ابدیتت شیرین است برات حضور. حالا بعد ببین، حالا با این دید قرآن رو بخونه، چقدر قرآن برای امروز ما حرف داره. مثلا این آیه رو زیاد بلدین دیگه، صدرا هم استفاده کرده که یارو روز قیامت جا میخوره میگه اینا چی بود؟ میگن فکشفنا انکب تا اکف بسره کلی آمدید، ما که کاری نکردیم، ما پرده را ازت برداشتیم، دیدی دیروز میخواستی این پرده را برداری، پیامبرا اومدن که این پرده را بردارم بریم جلو. و این از راز نیستنگاری، راز بودنهای سر که حضور جاودانگی اکنون بیکرانه ما را از ما میگیره. در شماره 3 همینا میخوایم تقویت کنیم با آیه فوق‌العاده قرآن، تیترش هست نفرین بر دوست داشتنهای دروغی. اگر مایه شادکامی حضوری است که انسان را در وجود اکنون جاودانه‌اش حاضر می کند و او همواره خود را در زمزمه انا لله و انا الیه راجعون می یابد. شما دقت کردیم عموما یکی از کلماتی که پیامبر و اولیاء الهی دائم در هر صحنه باشون روبرون شد این آیه، این آیه چی پیش میارد که آدم عجیب خودش را از حضوری در سراسر حضورش، انا لله یعنی در نسبت با حضرت حق اکنون، تا الیه راجعون اکنون، این نوع حضور. حتما بلدید وقتی به حضرت ما خبر دادن آقا مصطفی رحمت الله علیه رحلت کرده، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خانم فاطمه طباطبایی میگه دقت کردم همون روزم که اون قرآنایی که میخوندن ترک نکردن. و عجیبه که ایشون میفهمد امام روز هر روز 7 بار قرآن میخونده است، که مثلا من منقلب شدم این خبر رو شنیدم. چی پیدا میکنه در این ذکر الهی؟ که حالا اوناش که طلبم، اما این که با یه کلمه انا لله، دیدین آگاه توی پیامش هست، رو این فکر کنید. دوباره میخونم: اگر مایه شادکامی حضوری است که انسان را در وجود اکنون جاودانش حاضر میکند و او هموار خود را در زمزمه انا لله و انا الیه راجعون مییابد، یعنی هموار خود را در جایی مییابد که نوعی بازگرداندن خیش است نزد بیکرانه خود. خدا رحمت کنه مولوی را. دو سر هر دو حلقه هستی روایت هست، حالا ایشون شه به حقیقت به هم تو پیوستی. همینطور تکرار کنیم، دوست به من و شما میگه دو سر هر دو حلقه هستی از شروع تا انتها به حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی هموار خود را در جایی مییابد که نوعی بازگرداندن خیش است در بیکرانه خود. و در این فضا آدمی همه چیز را از نو و جاودانه در نزد خود مییابد. خدا میدونه این طوریست، غیر این نه، غیر این نه، غیر این به یه خدای دیروزی دل میبندی، بی خود نیست ولی کمه. باز بلدین دیگه، مولوی میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگره. چطوری؟ این چطوریش مهمه. این میگه در حس حضور خود در بیکرانگی، ببینی این همه همواره پشت سر هم به یه حیاتی بعد از حیاتی نایل میشین. دوباره صراط را در نظر بگیرید، مواظب باشید که در بودن خودتون حاضر بشید. ببینید همواره این بودن برای بودن بیشتر خودش را حس میکنه، چون جاودانگی یعنی همواره میروم ولی در عین حال در راه هستم. نفرین بر دوست داشتن های دروغین که ما را از حضور جاودانه‌ای که در آن هستیم باز میستاند. آیا راز نیست انگاری را نباید در همین دوست داشتن های دروغین که بسی سرد و بی ثمر است مد نظر داشت، که ما را از مستی حضور وجود جاودانه ها محروم کنند؟ حرفم همین، شما بخید و نخواید، یا اینید یا هرچه هستید، من به شما بگم جواب خودتون ندید. ما را از مستی حضور جاودانه خود هر چیزی محروم کرد. من بلد این دیگه گاهی بلند میشی میری از طرف عذرخواهی میکنی، میدونیم حق با شماست، اما دلواپسی که این مستی حضور جاودانه را در این در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد دیگه، خب باش جا داره. ما که نگفتن با استکبار آشتی کنین، که گفتن در بین خودتون نگذارید که این کدورت ها شما رو مشغول حسد ها و کینه ها بکنه. من شماره 4 رو سریع میخونم، جلسه آینده لطفی باشد خدا عرایزی خواهم داشت، اما خب ابهام بحث رو درارم. انسان آخر الزمان، آن بزرگترین انسان، در چی؟ در بدی یا خوبی؟ در دوتاش. این سخت شد. انسان آخر الزمان، آن بزرگترین انسان که در آخرین روزهای دوران انسانیت در حال ظهور است، انسانی که یا سرشار از صفای انسانیت است و به آخرین پیامبر که رحمت للعالمین است عشق می‌فرزد، و یا سرشار از نفرت است و به شیطان که دشمن انسانیت است دل می‌سپارد. یکی سخت ایثار می‌کند و می‌بخشد و محبت می‌کند، و دیگری سرمایه داری و حرص به دنیا را در خود به اوج می رساند و دوست دارد همگان از او بترسند. هر کدام خود را در درون خود جستجو می کنند، زیرا هر کدام می خواهند در نهایت خود باشند. این فکر کنید، بشر جدید بشر نهایی. حالا اون روایت مشهور حضرت از سجاد هم شاید با هم دیگه بخونیم. شما جوونه دونه با جوونه که جوونه اونام که مثل ما جوونه همونه که میریم اینا بی نهایت. اگر جواب بی نهایت بزرگیش ندید، در نهایت دشمنی با که جریان هایی ما میسته که اصلا آدم باورش نمیاد، نمیخوام شرح بدم. هر کدام خود را در درون خود جستجو میکنند، زیرا هر کدام میخواهند در نهایت خود باشند، و این هر دو تنها با حضور نزد خود ممکن است. دو بشر آخر زمان که بشر نهایی است، در نزد خود همیشه خودش رو پیدا میکنه، یا در نهایت بدی یا در نهایت خوبی. آیا حالا سومی هم دارد، آیا میشه، آیا به آن نوع انسان و سرگردانی های او فکر کرده که نه آن است و نه این، یعنی نه تشنه دوزخ است و نه مشتاق بهش؟ آیا این انسان همون زاهدی نیست که دورش گذشته است؟ قدیسی نیست که نمیداند روزگار عوض شده؟ روش فکر کنید، خودت رو فکر کنید. آخر الزمان از یک طرف یعنی حضور در گردونه نهایت نیست انگاری، و آتش گرفتن از درون در بستر سوبژه شدن انسان برای خود. این اصطلاح هم طور نیست یاد گیرید. سوبژه شدن یعنی همین، یعنی انسان بخواد در خودش جهانی را پیدا کنه، اما در خود خودخواهانش، بهش اصطلاح هم میگن خودبنیادی. الان این اصطلاح ها به این جهت چاره ای نداریم که اصطلاح تفکر جدیده، میگه بشر جدید یعنی بشر نهایی بازم میخواد در خودش خودش را پیدا کنه، اما خود کبیر. یه جمله مشهوری نیچه داره، نیچه یکی از قهرمانان خبر از نیستنگاری است. میدونین که همین جنگ جهانی اول دوم پیش بینی کرد، گفت این بشر خودخواهی که در عجیبه، مردم خودشون، یه ملتی خودشون حدود اقل 60 میلیون میشنوی، 60 میلیون خودشون خودشون کشته، معلومه چه چیز عجیبی پیش اومد. الان میگم وقت این که به اصطلاح نیچه هم نمیگه، میگه برهوتی در پیش است، برهوتی در پیش است. دیروز عرض کردم به یکی از دوستان، این که حس میکنه انگار یه چیزی دونه، خوشحال باشین که یه چیزی دونه، برهوتی در پیش است. یعنی دیگه نمیتونید مثل اون قدیس ادامه بدید خودتون را، ولی این برهوت رو دیدین حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه چه کار کرد با بشر امروز. معاشقهی بسی متعالی نسبت به خود، هر جور میخواین اسمشه بگذارید. بریم جلو. آخر الزمان از یک طرف یعنی حضور در گردونه نهایت نیستنگار یا آتش گرفتن از درون در بستر سوبژه شدن انسان برای خود، و آخر الزمان از طرف دیگر یعنی حضور در گردونه نهایت حضور در بیکرانه خود و گشایشی از درون دروغین سوبژه شدن انسان برای خود. یعنی همین که میبینید در درون خودت باید حاضر بشی. یادت باشد این درون میتونه یوسفی در میانه این چاه هست، گوهری در میانه این سنگ. از درونتون غافل نشید، ولی این درون را آباد کنید. این راه بسیار خوبیه. دیروز هم عرض کردم راز این که امثال آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه بحثای معرفت و نفس رو با بشابه کردن اشارم کردم. این خیلی جهان جدیدیست، ما گاهی بزرگانمون رو درست درک نمی کنیم. شما ببینید اینا چی جلوی ما میگذارن، بگذارید. و این با نظر به نهایی ترین انسان که عین الانسان است پیش می آید. اشاره شده است، بعدن هم اشاره میشه. حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه بلد این دیگه میگون انسان کامل. انسان کامل یعنی عین الانسان. حالا با هم رو صحبت کنیم، یعنی هر کس به اندازه‌ای که نسبت با حضرت داره انسان است، انسانیت کل. وقت حالا میگه چی؟ و این با نظر به نهایی ترین انسان که عین الانسان است پیش می آید. ظلم به ما کردن، میگن که شما باور دارید به مهدی فردا، که این طوره. ما به مهدی که اکنون حی و حاضر است، حالا این جناب آقای هانری کوربت که مندم ارادت بهش دارم، میگه چیه تنها دین زنده دنیاست. کسی میگه که خودش مسیحی قوی هم هست، میگه شیعه تنها دین زنده دنیا چون امامش زنده است. ما باید با اماممون نسبت برقرار کنیم، نمیشه که فقط باور کنیم. باور برای مقدمه کار خوبه. خب و این با نظر به نهایی ترین انسان که عین الانسان است پیش می آید و اشتیاق ظهور آنچنانی که چی؟ هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق بالانتظار. او همون فرمود که اون همون حضرتی است که ما گردنهامون به سوی اوست، از جهت اینکه میدانیم که همواره در پیش ماست و با حجاب ها که برطرف می شود بیشتر با ما رابطه برقرار می کند. این خیلی مهمه. و خون روایت دیگه رو برندین دیگه، که می فرمود ماننده خورشید که زیر ابرس نورش هم میده ولی اون تعین رو ندارد. وقت بعدش هم بلدین دیگه، نتیجهش این میشه که ما پس می فهمیم که در این جهان چگونه با باورهای خودمون حیات امروزینمون را باور کنیم و آباد کنیم تا از اون نیستنگاری و نیهیلیسم دوران نجات پیدا کنیم. خب پس تا حالا بحث اینجا شد که ما داریم میریم تو فکر که یه چیزی به نام نیستنگاری داره بشر رو فرا میگیره، مذهبی و غیر مذهبی هم ندارد، کبیری در راه هست، طوفانی پیش اومده است. ما باید ببینیم در این طوفان چه نوع حضوری داشته باشیم که از این کبیر عبور کنیم، در طوفان بمانیم و از دست نریم. این جمله مرحوم شهید آوینی هم داشته باشیم که باید در دهانه آتش فشان خانه ساخت. رفقا دهانه آتش فشان باید خانه ساخت و میتونید با حضور بیکرانه اکنون جاودانه که احساس کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.